سلام و خسته نباشید، به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز جمعه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مسکو در باره مصالحه در افغانستان و تقویت همکاری ها در بخش اقتصادی به شمول انرژی گفتگو کردند. خبرگزاری انترفاکس بر اساس خبرنامه وزارت خارجه روسیه گزارش داده که لاوروف و متقی در آشه دور ششم نشست فرمت مسکو با هم دیدار کردند. حل مشکلات افغانستان و همکاری های دو جانبه میان مسکو و کابل بخش دیگری از گفتگوهای دو طرف خوانده شده است. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه همچنان گفته شده که هر دو طرف مداخله در امور داخلی افغانستان را غیر قابل پذیرش خواندند. این در حال است که حکومت طالبان به اتهام نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران با انتقادات شدید کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی روبرو است. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید کشورش در اصول پذیرفته که طالبان را از فهرست گروه های تروریستی بیرون کند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه روز جمعه به نقل از کابلوف گزارش داده که اداره خدمات امنیتی وزارت خارجه این کشور در حال تکمیل کردن روند اقدامات قانونی بیرون کردن نام طالبان از فهرست سازمان های تروریستی است و فیصله نهایی در این باره به زودی اعلام خواهد شد. روسیه در سال 2003 طالبان را به دلیل حمایت از جدایی طلبان قفقاز شمالی در لیست سیاه قرار داد. اخیراً قرقیزستان و قزاقستان طالبان را از لیست سیاه بیرون کردند، اما تا به حال به شمول این دو کشور هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بر اساس پیشبینی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، امروز 15 ولایت افغانستان گواه ریزش بارانها و حوضه‌های دریایی گواه بلند رفتن سطح آب خواهند بود. این وزارت روز گذشته جمعه در خبرنامه گفته که احتمال ریزش بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب در حوضه‌های دریایی هلمند و کابل زیاد است. خبرنامه افزوده که ولایت های کاپیسا، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست از جمله ولایت های هستند که احتمال باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها در آنها بیشتر است. در نتیجه سیلاب های چند روز اخیر در ولایت های ننگرهار و لغمان در کنار جان باختن و زخمی شدن چند نفر، زمین های زراعتی زیاد تخریب شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که هنوز تصمیم گرفته نشده است که اسرائیل به ایران چگونه پاسخ خواهد دهد، اما او توصیه میکند که اسرائیل به تاسیسات نفتی ایران حمله نکند. بایدن این اظهارات را دیروز جمعه در تالار کنفرانس خبری قصر سفید، جایی که وی بیشتر ظاهر میشود، به خبرنگاران بیان کرد. بایدن گفت اگر او به جای اسرائیل می بود، به اهداف بدیل دیگر به غیر از تاسیسات نفتی ایران فکر میکرد. بایدن افزود که اسرائیل در مورد اقدام تلافی جویانه علیه حمله گسترده راکتی هفته گذشته ایران بر اسرائیل به هیچ نتیجه نرسیده است که علیه ایران چگونه اقدام نماید. بایدن همچنان گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل باید در تصمیم گیری خود در مورد هر گونه اقدام آینده حمایت ایالات متحده را در نظر بگیرد تا حمایت بین المللی را برای جلوگیری از جنگ تمام عیار در شرق میانه جلب کند. قبل از اظهارات دیروز رئیس جمهور آمریکا، علی خامنه ای رهبر ایران در خطبه روز جمعه خود در تهران حمله ایران به اسرائیل را قانونی و مشروع خواند و گفت که در صورت نیاز تهران دوباره این کار را انجام خواهد داد. و ایلان ماسک مدیر عامل شرکت های اسپیس ایکس و تسلا امروز شنبه در گردهمایی انتخاباتی در شهر بتلر ایالت پنسیلوانیا با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور دیدار خواهد کرد. این نشست در همان مکان برگزار می شود که دونالد ترامپ در ماه جولای امسال از یک حمله مرگبار جان سالم به در برد. ماسک دیروز جمعه در شبکه ایکس خود نوشت: من برای حمایت آنجا خواهم بود. کمپاین ترامپ تایید کرده است که آقای ماسک در میان مهمانان ویژه خواهد بود. این نخستین بار است که دونالد ترامپ پس از تلاش ناکام برای ترورش در یک نشست علنی کمپاین انتخاباتی با ایلان ماسک که برای حمایت از او آنجا می آید دیدار خواهد کرد. ماسک در ماهای اخیر حمایت خود را از ترامپ افزایش داده و شخصا در سیاست سرمایه گذاری زیاده کرده است. او در حمایت از کاندیدای حزب جمهوری خواه یک کمیته فوق‌العاده به نام اقدام سیاسی ایجاد کرده است که پول هنگفت را برای گرفتن رای به مصرف می رساند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا با هم یک جا برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم را می شنویم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث می کنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون ازبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا ما را همراهی می کند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم.
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضها، ضمانتهای بانکی و سایر انواع قرضها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است و تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی می کند. افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن و برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت‌های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود داره که ای همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را دارد، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، البته هدف من زندگی شخصیشان است، چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه. از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصولنامه تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوبی، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشد؟
خب این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید عمود تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجر اگر شرکتی می داشته باشه اونمو را تکمیل کرده باشه، میتونه که یک تاجر امو امورات تجارتی خود را به شکل نرمال از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوعی از تجارت را با کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است. یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه خدا. یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه، تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی با کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه، طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او به پیش بره، تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که داینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثرت تجارای ما همین محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالیه خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود را پیش میبره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه. ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و موارد چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیت‌های خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعای داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه. ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از این که یک تجار رشد بکنه، از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعاً به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به میخاطر برای از این که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه، از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه، بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه، باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن، او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از او نمو از او تجار مال خریداری میکنه، و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود به پیش ببره. در غیر از او اگر کپی بکنه از موارد دیگه تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه، بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای از این که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و می خاطر باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص سالس هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه، مشروط به ای که در عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شود. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش برن.
درست. خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است. یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر اینکه مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر برای دیگر را باشه، که او باز صبغه حقوقی موضوع مهم است. یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تامین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی ایرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از آل دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در هفته ای که گذشت تنش‌ها در خاورمیانه سرخط خبرها بود. خبرهای تکان دهنده و تا حد دور از انتظار را شاهد بودیم. از کشته شدن حسن نصرالله گرفته تا حمله موشکی ایران به اسرائیل. اسرائیل گفت این حمله بی پاسخ نمیماند و آمریکا گفت در کنار اسرائیل میستد. آیا آمریکا به صورت مستقیم وارد این جنگ خواهد شد؟ به این موضوع خواهیم پرداخت. ابتدا مروری داشته باشیم بر رویدادهای مهم 6 روز گذشته. پایان اعتصاب فعالان حقوق بشر و دیگر باشان جنسی افغان در آلمان و پاکستان. مهر بارکزی از فعالان مدنی و رسانه‌ای ناراضی است.
همه چیز می‌دونن وضعیت چقدر بد است، بدتر از زنان است، بدتر از هزاره هاست، بدتر از هر فرد دیگه در افغانستان است و در پیچیدگی ها و بدبختی که نفعال حقوق بشر ما به خاطر کار میکنه، نفعال خودن ما کار میکنه، نفعال سیاسی ما کار میکنه، نه سیاست مدارای سابق ما کار میکنه، نه نهادهای حقوق بشری و نه جنبش های زنان. جنبش های برازی هیچ کس نمیسته در این بدبختی ها بیرون بلند نمیکنه و اینا ننگ میکنن.
سایه جنگ بر ایران و سرنوشت میلیون ها مهاجر افغان در این کشور، روزانه صدها خانواده به افغانستان برگشت داده میشوند.
از سر امنیت میده، از افغانی امنیت نمیده. کارت بذاری نمبای کارت تنه اون بر میانداده، پول بذاری پول تنه پارا میکنه.
بازداشت جاوید کوهستانی، پژوهشگر مسائل سیاسی در افغانستان، از وضعیت آقای کوهستانی چی میدانیم؟
اما ای که در چی یک وضعیتی هستن، آیا خدمات صحی و دارو برشان در زندان میرسد یا نه، هیچ گونه اطلاعات دقیق در دست نیست.
پایان کار نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، ماموریت تام وست چقدر مهم بود؟ و پخش فیلم شبیه پسرم در تلویزیون ملی ایتالیا با مناسبت سالگرد حمله و مرکز آموزشی کاش. باز هم خوش آمدید. سعدیه تجری هستم. تا نیم ساعت دیگر با شما. دو فعال حقوق بشر و جامعه LGBT در آلمان و پاکستان برای به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و نسل کشی هزارها دست به اعتصاب غذایی زدند که پس از روزها گرسنگی روز چهارشنبه اعتصاب خود را شکستند. مهره بارگزای در آلمان خیمه تحسن برپا کرد و دیانا دانشور در خانه خود در پاکستان اعتصاب کرد. آنان هر دو از جامعه جهانی می‌خواهند با وضعیت دگرباشان جنسی و جنسیتی در افغانستان توجه کنند. مهره می‌گوید دگرباشان جنسی و جنسیتی از هر کس دیگر در افغانستان وضعیت بدتر دارند.
فامیلشان هم می‌کشیشان، طالب گیرشان می‌کنند، اندازشان در زندان و در زندان براشون تجاوز میشه، چند ماه آنقدر شکنجه میشن که تعداد دازش شکنجه مردن را دیدادم. بعد از اینکه تجاوز شد شکنجه شد، در اخیر طالب سر شکل میکنه یا ایلاش میکنه، در موجه میکشش، بعد در گوشی از خیابان ایلاش میکنه. این وضعیت LGBT است. در داخل خانه هم فامیلیشان میکشیشان، بیرون خانه طالب میکشیشان. هیچ جای برای امنیت ندارن و اینایی که میخواین از شورای دور دست فراق از خانوادهشان و شورای دیگه برن، در این چینان هم برخوردن ندارن، مجبور هستن در سرکار باشن یا حتی مجبور هستن برن تن فروشی بکنن. و تعداد از همین طالبایی که دیگر باش هستن یا هم جنسگرا هستن، اینا علنی نمیان همجنسگرایی نمیگن یا نمیشناسن که LGBT چی است. اینا به زور همین LGBT را استفاده میکنن، بالاشان تجاوز میکنن، اینا را زندانی میکنن، البته زندانی شخصی خودشان در خانهشان زندانی میکنن و اینا LGBT اجازه ندارن، بعد اینا را میرقصانن و همین روزا دوام داره که از طرف طالب هم این تجاوز و گرفتاری LGBT ها هست که طالبای همجنسگرا. البته اینا همجنسگرایی را به هیچ عنوان نمیپذیرن، فکر میکنن گناه است، اما خودشان راه بچه بازی میکنن، همجنسگرا هستن و نمیدارن که LGBTQ یعنی چی و سطح بیسوادی طالب را نشان میده. و همین وضعیت LGBT ها در افغانستان هست. همه که میدارن این وضعیت LGBT چقدر بد است، بدتر از زنان است، بدتر از هزاره هاست، بدتر از هر فرد دیگه در افغانستان است وضعیت LGBT ها و بدبختی که نفعال حقوق بشر ما بخاطر از کار میکنه، نفعال خودن ما کار میکنه، نفعال سیاسی ما کار میکنه، نه سیاست مدارای سابق ما کار میکنه، نه نهادهای حقوق بشری و نه جنبش های زنان. جنبش های برازی هیچ کس نمیسته این بدبختی ها بیرون بلند نمیکنه و اینا ننگ میکنن و فکر میکنن بلند کردن صدا به خاطر یک قشره که در یک جای بند ماندن، در نظام آپارتاید از چهار طرف گیر ماندن، درس خواندن نمیتونن، مثل زنا کار کردن نمیتونن، من پیدا نمیتونن، فامیلشون میکشیشن، طالبان میکشیشن. این حمایت از این جامعه شرم است و بلند کردن از این گروه صدایشان شرم است و اینا ننگ میکنن.
پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 بسیاری از اقلیت‌های جنسیتی و مذهبی با تهدید روبرو هستند که برخی از آنها به دلیل تهدیدات کشور را ترک کردند. دایانا که در پاکستان دست به اعتصاب زد و راهی بیمارستان شد میگوید که سازمان ملل و جامعه جهانی از تعامل با آنچه او گروه تروریستی طالبان خواند دست بردارند و به خواسته های آنها گوش دهند و آپارتاید جنسی و جنسیتی را به رسمیت بشناسند. گفتنی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از 2 سال قبل به رادیو آزادی گفته بود که دگرباشی جنسی و همجنسگرایی خلاف ارزش‌های دینی و اجتماعی است و جلو آن را می‌گیرند. این اعتصاب روز چهارشنبه پایان یافت و مهره میگوید با آنچه که میخواست رسید.
خواست اول من که به رسم چختن آپارتاید جنسی و جنسیتی که شامل LGBTQ+ باشه، او را گفتن که ما میتونیم که بعد از این چون تازه روی آپارتاید کار میکنیم و حتما LGBTQ را شامل میسازیم، چون زنان افغانستان که تا امروز مبارزه کرده بودند گفته بودند که آپارتاید جنسی بر زنان و اکثریت از زنان خودشان فعال حقوق بشر مینامند، در حالی که اینا وضعیت حقوق بشری در افغانستان کاملا نادیده گرفته بودند و LGBTQ را اصلا جزء بشر حساب نکرده بودند. به خاطر تا دیروز LGBTQ بخشی از او بحث آپارتاید در آلمان نبود و اینا اینو پذیرفتن و گفتن که قرار است LGBTQ را زمینه آپارتاید بسازن در سازمان ملل که در همین نشست در ماه اکتبر میباشه. و خواست دومه که بر اسمت شناختن دستکشی از آرا بود و دولت آلمان این بیشتر تبعیض و تعصب قومی و مذهبی خواهند تا دستکشی هزارا و یا خواهیم که بزیز منصوب خواهیم بیشتر کار بکنن. بعض آخر هم تعامل نکردن با گروه توریستی طالب بود و نپذیرفتن این گروه که دولت آلمان یا حداقل وزارت خارجه آلمان به من گفت که دولت آلمان قرار نیست با طالب تعامل بکنه و ما میتونیم اینه برزن باید ابتیم که طالب رو نمیپذیریم.
در همین حال نشست سازمان همکاری و امنیت اروپا روز دوشنبه با محوریت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان در وارسا پایتخت پولند آغاز شد. شگوفه غفوری فعال حقوق زنان در این نشست از کشورهای عضو این سازمان خواست که برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان اقدام کند.
هر کدام ما زنان وقتی که در پلتفرم‌های بین‌المللی حضور پیدا می‌کنیم، نه تنها از خود بلکه از یک گروه بسیار بزرگی از زنان شجاع و قدرتمند افغانستان نمایندگی میکنیم و در مقابل سرکوب رژیم طالبان صدا بلند میکنیم. درست است که شاید این صحبت فردا نتیجه نداشته باشه، اما این یک روند است که هر کدام ما سهم خود را در این روند میگیریم و این بسیار ارزشمند است. خب نتیجهش هم چند روز قبل دیدیم که یک تعدادی از کشورها حمایت خود را مشخصا و واضحا از روند به حساب شناخت تثبیت جندر آپارتاید در افغانستان اعلام کردن.
این نشست تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت و خانم غفوری گفت آپارتاید جنسیتی در افغانستان منجر به مهاجرت‌های اجباری شده است.
از جنبه که من به این مسئله پرداختم در چارچوب برنامه ای هست که مشخصاً آپارتاید جنسیتی در افغانستان باعث شده که نه تنها آسیب پذیری زنان را در داخل افغانستان افزایش داده، بلکه به عنوان یکی از عواملی برای مهاجرت اجباری هم در داخل افغانستان که بیجا شدگان بسیار زیادی هست و همین که باعث شده که مخصوصا زنان به دیگر گروه های آسیب پذیر مهاجرت بکنند و این که همیشه راه های قانونی مهاجرت فراهم نیست باعث شده که اونا چالش های بسیار زیادی در بین راه و در مرزهای اروپا هم تجربه بکنن.
همچنان این فعال حقوق بشر از جامعه بین المللی خواست تا زنان افغان را در مبارزه برای حقوقشان تنها نگذارد.
زنان افغانستان که در 3 سال اخیر نشان دادند که با مقاومت و رهبری خود یک جنبش بسیار بزرگ و قدرتمندی را علیه گروه تروریستی طالبان رهبری کردند، نشان دادند که توانایی و قدرت اونا از خیابان‌های کابل و خیابان‌های افغانستان تا مرزهای اروپا و تا پلتفرم‌های بین‌المللی ادامه داره و خواست ما از جهانی است که هر کشوری که به حقوق بشر باور داره و هر کشوری که ارزش‌های حقوق بشری در او حاکم است باید سهم خود را در حمایت زنان افغانستان و در تلاش‌های اونا برای به رسمیت شناسی حاکمیت جندر آپارتاید در افغانستان انجام بدن.
در 3 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان این گروه 70 فرمان صادر کرده که حقوق زنان و دختران را به شدت محدود کرده است. در حالی که تنش‌ها روز بر روز در خاورمیانه بیشتر می‌شود و ایران عملاً در آستانه وارد شدن به یک جنگ تمام‌عیار با اسرائیل است، چی بر سر میلیون‌ها مهاجر افغانی که برای لقمه‌نان و آرامش جانی به این کشور مهاجر شده‌اند می‌آید؟ پایان یک تلاش ناموفق برای یک زندگی بهتر. اینجا مرز اسلام قلعه در افغانستان است که روزانه میزبان بیش از 3000 افغانی است که یا از ایران برگشت داده می شوند و یا هم برمیگردند.
کارتایی که داشتیم کلش سوختاندن.
مسئول دروازه ورودی در اسلام قلعه می گوید تعداد این مهاجران بیشتر از هر زمان است و خیلی ها با آثاری از شکنجه روحی یا فیزیکی.
دیدین خود زیاد شکنجه می بینش. شکنجه از حساب روحی که به حساب دو بقول ایران فاش دادن و بی‌احترامی و به خانوما، حتی که ما شنیدیم که میگه خانوم میه تلاشی میکنه که ما از تو پول تا پول جمع نکنی همینقدر که میخواه.
حالا دیگر اسناد و مدارک قابل اعتبار نیز نمیتواند از رد و مرز شدن مهاجران افغان در ایران جلوگیری کند. این پناهجویان از برخوردهای توهین‌آمیز با بالا رفتن مصارف زندگی به سطوح آمدند و راهی افغانستان شدند.
صاحب خانه ها را جرمه میکرد، اینا را خانه بیش ندیم، وسایل را پرت میکرد بیرون. دیگه ما مجبور بودم اونجا نشستم. دیگه آمد همه گفت اسایل را جمع کنیم، جمع کردیم دیگه چیز کرد رد مرز.
تعداد هم با ضرب و شتم برگشت داده شدند.
یعنی باز که بردگاه بیامادیم نشون داده مار بسیار بزد، این تو زد که مار از دست و پاها بمونداخت. در روزم به اون بردگاه بده.
برای از سرگیری زندگی این خانواده ها 2000 افغانی معادل به 29 دلار آمریکایی دریافت میکنند. ادامه بازداشت‌ها در افغانستان. در هفته گذشته خانواده جاوید کوهستانی، خیبر هوشمند و شاهپور حسنزوی از بازداشت این افراد خبر دادند. حکومت طالبان تا اکنون هیچ کدام این سه مورد را تایید یا تکذیب نکرده است. جاوید کوهستانی قبل از تسلط طالبان بر کابل به دلیل تحلیل مسائل سیاسی و نظامی در گفتگوهای تلویزیونی شهرت داشت. او یکی از معدود فعالان سیاسی است که پس از آگوست 2021 افغانستان را ترک نکرد. صدیق الله توحیدی میگوید آقای کوهستانی در راه برگشت به منزل در منطقه سرای شمالی کابل از سوی استخبارات طالبان دستگیر شده است.
آقای کوهستانی را از منزلشان دستگیر نکردند. آقای کوهستانی را اینه که از سرای شمالی به سبب منزلشان عقب کوتر خیرخانه در حرکت بودن بازداشت شده بود و تا چند روز بسیار مشخص نبود که اصلا کجا است. بعد از بسیار تلاشایی که صورت گرفت مشخص شد که توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. در توییت بسیار کوتاهی که از ذبیح‌الله مجاهد به نشر رسید، بدون از اینکه نام از کوهستانی سر گرفته باشند، گفته بودند که ما یک گروهی از فتنه‌گرا را بازداشت کردیم. اما مشخص نیست که اتهام آقای کوهستانی چیست. آقای کوهستانی در 21 سال دوره جمهوریت اصلا هیچ پست رسمی نداشتند. در هیچ مقام و منصب حکومتی توظیف نشدند. فقط یک بار خود را به نمایندگی مجلس کاندید کردند که متاسفانه رأی نگرفتند. اما به عنوان یک تحلیلگر ارشد، به عنوان یک تحلیلگر سیاسی همیشه حضور داشتند در رسانه ها و منتقد حکومت‌های گذشته بودند. نه تنها که سمت نداشتند در حکومت های جمهوریت، منتقب و منتقد حکومت های غنی و کرزی هم بودند. به همین ترتیب مخالف هر نوع تبعیض و برتری جویی بودند و این مشخص بود. هیچ گونه فعالیت سیاسی و نظامی نداشتند، این مشخص است. به همین دلیل از کابل بیرون نشدند. حالا به چه اتهامی بازداشت شدند؟ متاسفانه در این زمینه طالبان هیچ پاسخگو نیستند.
بانک حکومت طالبان تا اکنون بازداشت جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی را تایید یا رد نکرده، کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان برای رهایی فوری او تاکید میکنند.
طالبان یک گروه متعصب متحجر برتری طلب هستند که اگر با این گروه کس همکاری نداشته، هی به هیچ وجه از نظر از اونا نه مسلمان است نه موافق نظامشان است. همیشه در صدد پاپوش ساختن برای کسانی که از شهرت خوب برخوردار هستند و از نام نیک برخوردار هستند در داخل افغانستان بودند. نظامیان پیشین را زندانی میکنند، بعد مفقود الاثر می شوند. فعالین مدنی، فعالین حقوق زن، تحلیلگران سیاسی و امنیتی همیشه مورد توجه از اینا است که بر دلیل بهانه خواهند گرفت و بازداشت میکنند. لحاظا در مورد آقای کوهستانی چیز مشخصه در به نظر ما نمی رسد که مرتکب کاری شده باشد مشخصا که الزاماً باید بازداشت میشد.
این کمیته با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشر، دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما و صلیب سرخ در کابل خواسته تا برای آزادی او از قید طالبان فوراً اقدام کنند. آقای توحیدی میگوید جاوید کوهستانی چند قبل تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و نگرانی‌ها در مورد صحت او در بند روز بر روز بیشتر می‌شود.
ما نگران وضعیت صحی آقای کوهستانی هستیم به دلیل اینکه چند ماه قبل عمل جراحی قلب را سپری کرده بودند در اسلام آباد و نیازمند مراقبت جدی صحی هستند. از جانب دیگه هم شکر بلند دارن، اما ای که در چی یک وضعیتی هستن، آیا خدمات صحی و دارو برشان در زندان میرسد یا نه، هیچ گونه اطلاعات دقیق در دست نیست. به همین دلیل محافل به خبرنگاری و نهادهای مدنی نگرانی جدی دارن از وضعیت صحی آقای کوهستانی.
حکومت طالبان پیش از این نیز در 3 سال حاکمیت دوباره خود به شمول چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، زنان، خبرنگاران، استادان پانتون و فعالان حق آموزش را بازداشت کرده که برخی ها بعد از سپری کردن چند ماه زندان دوباره رها گردیدند و برخی تا هنوز هم در بند هستند. ماموریت تانویس برای افغانستان پایان یافت و وزارت خارجه امریکا میگه افغانستان هنوز هم اولویت سیاست خارجی ماست. در حالی که وزارت خارجه امریکا پایان ماموریت تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان را اعلام کرده است، این وزارت در پاسخ به نگرانی ها گفته که افغانستان هنوز هم اولویت سیاست خارجی امریکا است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفته است که تام وست از ماه اکتبر سال 2021 میلادی به این سو به حیث نماینده ویژه امریکا برای افغانستان تلاش های خستگی ناپذیری را انجام داده تا منافع ملی امریکا در روشنی پالیسی ایالات متحده در مورد افغانستان و رفاه مردم این کشور تضمین شود. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان میگویند که هرچند آقای تام وست در مدت زمان ماموریت خود کدام دستاورد تاثیرگذار در بخش حقوق زنان و تغییر وضعیت افغانستان نداشته است، اما تاکید میکنند که کشورهای مثل امریکا باید پالیسی های جدی را در مورد افغانستان داشته باشند. تام وست در زمان ماموریتش گاه گاه با مقام های طالبان در دوحه پایتخت قطر گفتگو و ملاقات میکرد، اما با باور آگاهان طالبان نیز از عملکرد او راضی نبودند.
تام وست در امور افغانستان لایحه وظایف خیلی مشخص و ساحه کاریش هم خیلی مشخص نبود و در امور نه در امور افغانستان و نه هم در امور افغانها، چی در داخل افغانستان باشه چی در بیرون افغانستان باشه، کدام نتیجه مثمر نداشت و کارشون خیلی نتیجه بخش نبود در قدر وقتی که دیسمت گذاشته شده بود و به خودش هم خیلی خسته کن بوده اتمن. و از دیگر طرف یک چالش دیگی بزرگی برای خود آقای تام وست این بوده که اونا با یک سلسله چالش ها روبرو بود. چالش اولشان این بود که با افغان هایی که بیرون از افغانستان بود، با ملاقات هایی که با اونا صورت می گرفت، در جلساتی که باشون که من خودم اشتراک داشتم، یک تعداد انتقادها بالای تام وست صورت می گرفت که شما در قبال افغانستان تعاملتان با طالب ها نشست و برخواستتان با طالب ها و حرفایتان به نوع طرفداری طالب ها هست. این یک چالش بود. چالش دومی بود که از طرف طالب ها هم مورد انتقاد قرار می گرفت. مثلا وقتی که تام وست با طالب ها مذاکرات را انجام می داد در منطقه، بحثای صورت می گرفت در مورد طالب ها، طالب های احساس خطر میکرد از کارکردهای تام وست. یک وقت ملایقه وزیر دفاع طالب ها گفته بود که تام وست در او در مسائل تمامیت ارضی افغانستان مداخله میکنه. این یک چالش دیگی بود. دیگه در عین وقت تام وست برش خیلی مشکل شده بود که با این طرف ها کار بکنه و در عین وقت با کشورهای منطقه که جلسات را که انجام بیداد در منطقه هم منطقه هم میگفت که خب شما بودین که قرارداد را با طالبان امضا کردین و حالا از ما چی میخواین. از این چند دلایلی بود و چند چالش هایی بود که نتیجه برای ایشان که دستاوردهای عمده از کارکردهای تانویز در افغانستان معلوم نشده و نه هم بوده. و دوم مسئله ایست که تانویز برکنار نشده و اونا یک وظیفه دیگر داشته در وزارت خارجه آمریکا که یک مسئولیت بزرگتر هست که چیز مسئولیتی که فعلا داشت.
در چند روز اخیر تنش‌ها در خاورمیانه به اوج خود رسیده است. ایران در تاریخ اول اکتبر 2024 حمله موشکی بزرگ علیه اسرائیل انجام داد و حدود 180 موشک بالستیک به سمت این کشور شلیک کرد. این حمله پاسخ به ترور حسن رسول الله رهبر حزب الله در لبنان توسط اسرائیل بود.
اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط آمریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌های را ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت.
در پاسخ به این حمله اسرائیل وعده داده است که به شدت تلافی کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که ایران اشتباهی بزرگ مرتکب شده و بهای آن را خواهد پرداخت. وی تاکید کرد که اسرائیل از خود دفاع خواهد کرد و به هر گونه حمله پاسخ خواهد داد.
איראן עשתה ערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו.
ایالات متحده نیز از اسرائیل اعلام حمایت کرده و گفته است که آماده است میکانیزم های دفاع از اسرائیل را تقویت کند.
As I have said, I will always ensure Israel has the ability to defend itself against Iran and Iran-backed terrorist militias. My commitment to the security of Israel is unwavering. And let us be clear, Iran is not only a threat to Israel, Iran is also a threat to American personnel in the region.
این تحولات نگرانی ها را درباره احتمال وقوع یک جنگ گسترده تر در منطقه افزایش داده است. تحلیلگران معتقدند که اگر این تنش ها ادامه یابد ممکن است به درگیری های بیشتر میان اسرائیل و متحدان منطقه ایران منجر شود. با فیلم شبیه پسرم با کارگردانی بصیر آهنگ و تازگی در تلویزیون ملی ایتالیا به نمایش درآمد. این نمایش به مناسبت سالروز حمله تروریستی به مرکز آموزشی کاج در افغانستان انجام شد و توجه بسیاری از مخاطبان بین المللی را جلب کرد. شبیه پسرم که جایزه سالانه حقوق بشر از سوی سازمان عفو بین الملل را دریافت کرده است، همچنین توانست جایزه سفیران حقوق بشر از تلویزیون ملی ایتالیا را نیز به دست آورد. این فیلم با دو زبان ایتالیایی و فارسی با لهجه هزارگی ساخته شده و موضوع آن به تبعیض، مهاجرت و کشتار در افغانستان می‌پردازد. فیلم داستان دو نوجوان افغان را روایت می‌کند که در دوران تسلط اول طالبان از کشورشان فرار کرده و در طول مهاجرت با خانواده خود قطع ارتباط می‌کنند.
فیلم یک فیلم کوپرودکشن است. کوپرودکشن بین البته یعنی کشورهای ایتالیا، بلژیک و کرواسی از نگاه مالی در تهیه فیلم کمک کردند و سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال شاخه ایتالیا و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان و پناهندگان در ایتالیا در قسمت پخش فیلم همکاری کردند. البته فیلم برای بار اول در سال 2018 در فستیوال بین المللی لوکارنو در سوئیس اکران شد و پس از او در جشنواره‌های مختلف دنیا رفت، از جمله جشنواره سان پائولو در برزیل، جشنواره حیفا در اسرائیل و ده ها جشنواره دیگه. تا حال چندین جایزه مهم را هم گرفته، از جمله جایزه سالانه حقوق بشر و هنر سازمان عفو بین الملل.
بخش عمده فیلم برداری در ایتالیا صورت گرفته و بخشایی که مربوط به کویته پاکستان است در ایران تصویر برداری شده است. بصیر آهنگ که نقش اصلی فیلم را ایفا کرده در تهیه این اثر نیز همکاری داشته است. مدت زمان این فیلم 92 دقیقه است و موفق شده تا صدای مهاجرانی باشد که از جنگ و خشونت فرار کردند. شبیه پسرم با نمایش درد و رنج‌های مهاجرت، ارتباط از دست رفته با خانواده و مواجهه با تبعیض به یکی از آثار تاثیرگذار در حوزه حقوق بشر تبدیل شده است.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
ز جان من چه می‌خواهی؟ تو رفتی بی تو من مردم، ز من دیگر چه می‌جویی؟ من ای پیمان شکن مردم، ز جان من چه می‌خواهی؟ تو رفتی بی تو من مردم، ز من دیگر چه می‌جویی؟ من ای پیمان شکن چه میخواهی؟ تو رفتی بی تو من مردم، ز من دیگر چه میجویی؟ من ای پیمان شکن مردم، من چه میخواهی؟ تو رفتی بی تو من مردم، ز من دیگر چه میجویی؟ من ای پیمان شکن
از ما بار دیوار افتی برو عاشق مرا قمه تو شمه بازم اغیاری دلم را تابین غمه
جان من چه می خواهی تو رفتی بی تو من مردم ز من دیگر چه می جویی من ای پیمان شکن مردم جان من چه می خواهی تو رفتی بی تو من مردم من دیگر چی می جویی من ای پیمان شکن مردم